بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم بحث متون عرفانی رو در خدمت دوستان هستیم. ادامه متن مرصاد العباد رو که از آیه شریفه مونده بود خدمتتون عرض میکنیم. قال الله تعالی فانما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا. میگه خداوند در قرآن میفرماید که این است و جز این نیست، فقط این است که ما یسرنا قرآن رو آسان کردیم در زبان تو تا به واسطه آن پرهیزگاران را بشارت دهی و قوم ستیز جوی را بترسانی. منظور مؤلف از ذکر این آیه اینه که من این کتاب رو، مؤلف میگه من این کتاب رو نوشتم همانطوری که قرآن برای بشارت متقین و ترساندن قوم ستیز جو هست، یه همچین کار کردی این کتاب من میخوام داشته باشه. و قال النبی علیه السلام کلمت الحکمت زالت و کل حکیمن. پیامبر مکرم اسلام میفرمایند کلمه حکمت، کلمات حکمت آمیز، حکمت رو در گذشته عرض کردیم، علمی که در عمل به کار آید رو حکمت میگوید. کلمت الحکمت گمشده حکیم هست، یعنی حکیم پیوسته دنبال کلمه حکمت هست که یاد بگیره و به دیگران هم یاد بدهد. و دومین کارکرد این کتاب همین است که ما در واقع یک سری کلماتی رو داریم، میخوایم اینا رو به دیگران هم یاد بدیم. بدان چه سخن حقیقت و بیان سلوک راه طریقت، راه طریقت، بدان چه سخن توحیدی و بیان راه رسیدن به خدا، دوائی شوق، انگیزه شوق و باعث طلب، اسباب طلب در باطن مستعد طالبان پدید آورد. یعنی اگر سخن توحیدی گفته می شود، یه نفر مستعده، در او انگیزه شوق ایجاد میشه، اسباب طلب ایجاد میشه و دنبال این میره که بتونه به خدا برسه، بتونه خودش رو اصلاح کنه. و این حرفای توحیدی، بیان سلوک راه طریقت، شرر آتش محبت، یعنی شعله آتش محبت در دل صدیقان مشتعل میگرداند، مشتعل گرداند. یعنی کسی صدیق هم باشد، صدیق یعنی بسیار راست گفتار و راست شردار، اون هم میتونه از این سخن توحیدی، بیان راه رسیدن به خدا بهره‌مند بشه. یعنی هر جا حرفای مفید گفته میشه اون برای همه اثر داره، چه در مستعد طلب و چه در انسان صدیق. در انسان صدیق هم آتش محبت در دلش مشتعل می‌گرداند، خصوصا چون از منشأ نظر عاشقان صادق و کاملان محقق صادر شود. مخصوصا که اون حرف ها و اون کلمات، اون سخن ها از زبان یک انسان عاشق و صادق و کامل و محقق صادر شود. آن را که دل از عشق پر آتش باشد، کسی که دلش از عشق پر آتش است، هر قصه که گوید همه دلکش باشد، هر قصه که گوید همه جذاب باشد، هر آنچه از دل برآید بر دل نشیند. تو قصه عاشقان همی چم شنوی، بشنو بشنو چه قصه شان خوش باشد. تو قصه عاشقان را همواره کمتر میشنوی، بشنو که قصه عاشقان قصه خوبی است. و نیز بی خبران را از دولت این حدیث انتباهی باشد. میگه که سخن حقیقت، این حدیث، منظور سخن حقیقت و بیان سلوک راه طریقت، بی خبران را، این کتاب را نوشتیم برای اینکه بی خبران را از دولت این حدیث، از دولت این گفته هایی که در این کتاب گفته میشه انتباهی باشد، یعنی اینها بیدار بشوند از خواب غفلت. دولت یعنی در واقع داراییه، دارایی وقت مادیه وقتی معنویه، اینجا دارایی معنوی هست. یعنی این چه صحبت ها چه در این کتاب گفته میشه، سخن هایی چه گفته میشه، این دولتش در واقع میخواییم که از این دولتش بیخبران هم استفاده کنن، از این در واقع بهره هایی که این سخن ها در این کتاب داره بیخبران انتباهی پیدا کنن. بتوان و بتوان دانست چه گفل این سعادت به کدام کلید گشاده شود، و بتوان دانست که سعادت با کدام کلید به دست می آید، با کدام کلید در گفل سعادت باز می شود. و الاذن تعشق قبل العین احیانا، گاه گاهی گوش قبل از چشم عاشق می شود. آن قوم را دولت این حدیث از در سم در آمد، ابتدا چه گفتند؟ اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. یک سری افرادی چه اومدن گفتند که همانا ما شنیدی منادی ندا می کرد برای ایمان، چه ایمان بیاورید برای پروردگار، به پروردگار، فآمنا ایمان آوردیم. اینا میگن ما از شنیدن در واقع متنبه شدیم، شنیدن حرفهای خوب، سخنهای خوب انسان تأثیر بسیار زیادی دارد. بلکه تخم عشق در زمین دلها ابتدا به دستکاری خطاب الستو بربکم انداختند. اینجا عشق را به بذر تشبیه کرده و دل را به زمین، چه در زمین عشق کاشته می شود، در زمین عشق کاشته می شود. میگه تخم عشق در زمین، بذر عشق در زمین دلها از اونجا شروع شد، با دستکاری، با در واقع اقدام به خطاب الستو بربکم این بذر رو کاشتن. یعنی اینم در واقع نوع شنیدن است، یعنی تخم عشق رو با از طریق گوش رساندن، انداختن. اما تا توفیق تربیت آن تخم کدام صاحب دولت را دادن. اما این تخم رو، این بذر رو در دلها افکندن، ولی باید تربیت پیدا کنه. این تخم رو باید ما در واقع تربیت بدیم در دلمون. این کدام صاحب دولت را دادن؟ این دولت را دادن، ولی تربیتش رو ببینیم به کدام صاحب این دولت میدهند. زیرا که مملکت جاودانی عشق بهرش، مملکت جاودانی عشق به هر شاه و ملک ندهند. مملکت جاودانی عشق یعنی عشق هیچ مملکت جاودانی داره، همیشگی است عشق به خدا، به هر شاه و ملک نمیدهند. لذا تخمش رو در زمین دلها کاشتن، ولی انسان خودش باید تلاش کنه که در واقع از این دولت، در واقع وجود و ارزشمندی که انسان داره، از این بهره‌مند بشه. ملک طلبش به هر سلیمان ندهند، منشور غمش به هر دل و جان ندهند. ملک طلبش به هر سلیمان ندهند، یعنی این طلب حقیقت و طلب رسیدن به خدا مثل یک حکومت در زمین، مثل اون چیزایی که سلیمان داشت اینطور نیست، حتی سخت تر از اون هست. ملک طلبش به هر سلیمان ندهن، یعنی طلب حقیقت و سلوک راه طریقت به هر سلیمانی داده نمی شود. منشور غمش به هر دل و جان ندهند، منشور غم عشق را به هر دل و جان نمیدهند. درمان طلبان ز درد او محرومند، درمان طلبان از درد عشق الهی محرومند، چین درد به طالبان درمان ندهند. کسانی که طالبان درمان اندافیت طلبند، اینا در واقع هیچ بهره‌ای نخواهند داشت، باید زحمت چشید و با زحمت هرچه هست با زحمت به دست میاد. هرچند سودای تمنای این حدیث از هیچ سرخالی نیست، یعنی خیال تمنا و رسیدن به هدفی که این حدیث داره و در واقع بهره‌مند شدن، همه اینو داره، ولیکن دست طلب هر متمنی به دامن کبریای این دولت نمیرسد. دست طلب هر چی خاص به اون نمیرسد به دامن کبریای این دولت. این حدیث، این سخن طریقت، سخن حقیقت و بیان سلوک طریقت نمیرسد. لرست دین به تمنی، دین به آرزو کردن نیست، به زحمت چشیدن است. این ضعیف گوید تا شد دل خسته فتنه روی کسی، باریکترم ز تاره موی کسی. دست همه کس نمی رسد سوی کسی، من خود سه کسم هیز کس کوی کسی. حالا یه نکته اینجا عرض کنم که این شعر رو خود نویسنده گفته. در کتاب شعرهای از نویسنده شاعران دیگر هم اومده، بعضی شعرها هم خودش نویسنده آورده. شعرهای خودش تا حدود زیادی ابهام دارن و نمیدونم دلیلش چی بوده. در اینجا هم شعرش یکم به هم ریخته است. تا شد دل خسته فتنه روی کسی، یعنی اینجا فتنه رو گرفتار معنی میکنیم. تا شد دل خسته، یعنی دلی که دچار عشق است و گرفتار معشوق شده است، وقتی چنین هست دل خودش رو میگه باریک ترم ز تاره موی کسی. اینجا به نظر میرسه که اشاره است به وجود خودش هست، که مؤلف میخواد بگه که من این که لاغر اندام هستم دلیلش اینه که گرفتار عشق کسی شده ام که او عشقش انسان را به چنین روز میاندازد. تا شد دل خسته فتنه روی کسی، باریکترم ز تاره موی کسی، لاغر اندامم دست همه کس نمیرسد سوی کسی. دست همه کس نمیرسد سوی، حالا اینجا میتونیم بگیم منظورش خداونده، دست همه کس نمیرسد سوی خداوند. من خود چه کسم هیچ کس کوی کسی، من خودم چیم، من هیچ کس کوی خدا هستم. و دیگر غرض از بیان سلوک اثبات حجت است بر بطالان و هواپرستان و بهیم صفتانی که، حالا اینجا کلمه حجت رو یک معنایی رو برای اون عرض کنیم که در واقع متن رو بخوایم که درست اگر معنا کنیم. حجت به من بهترین معنایی که میتونیم برای حجت بگیم دلیل قانع کننده است، دلیل قانع کننده است. و داخل پارانتز عرض کنم که خداوند سنتش بر این است که بر همه چیزش، بر همه کارهایی که انجام میده بر اساس حجت انجام میده، یعنی کار انجام میده که من این کار رو براش دلیل قانع کننده چی دلیلی دارم انجام بدهم. یا از انسانها خداوند وقتی تشریف میخواد به انسانها میگه شما چه حجتی برای این کارتون داشتید که انجام دادید، یا چه حجتی داشتید که انجام ندادید. لذا خداوند حجت میخواد از همه انسانها برای همه کارهایی که کردند و نکردند. و روز قیامت خودمون رو آماده کنیم برای اینکه برای هر رفتارمون چه حجتی داشتیم، دلیل قانع کننده ما چی بوده. یه وقتی میگه که مثلا حج که واجب بوده شما چرا نرفتید به حج، میگه که من این چیزا اعتقاد نداشتم. خب این چه دلیل قانع کننده ای نشد. یه وقتی میگه که شما چرا به حج نرفتید، میگه من رفتم ثبت نام کردم منتظر موندم، مثلا اسم من در نیومد فلان شد. خب تلاش دیگری کردید؟ بله تلاش کردم، هرچه رفتم پیگیری کردم نشد، تا عمرمون هم به سر آمد و به حج نرسیدیم. خب این دلیل قانع کننده است. لذا اگر دلیل قانع کننده باشه برای هر کاری که کردیم و نکردیم خداوند عذاب نمی کند. میگه که و دیگر غرض از بیان سلوک این که ما اومدیم کتابی نوشتیم بیان راه های سلوک، اثبات حجت بر بطالان و هواپرستان، کسانی که دنبال چیزای باطلند و هواپرستند و بهیمه صفتند و حیوان صفتند، همگی همت خیش را بر استیفای لذات، همه تلاش خود را برای بهرمندی از لذات و شهوات حیوانی، شهوات بهیمی و حیوانی و سبعی صرف کرده اند، و چون بهایم و انعام و چون چهارپایان به نقد وقت راضی شده و از ذوق مشارب مردان و شرب مقامات مقربان محروم مانده. میگه اینا دنبال بطالی بودند و هواپرست و شهوترانی و اینا مثل چهارپایان، فقط دنبال این بودند که به اون چی که میگذرد راضی باشند، به نقد وقت راضی بودند، گفتن که حالا وقت بگذره برای ما کافیه. لذا اینها در واقع به از ذوق مشارب مردان، از چشیدن مشربهای عرفانی و شرب مقامات و ذوق مقامات، یعنی رسیدن به منزله‌های عرفانی، اینها مقامات مقربان محروم ماندند. چون چه بطال بودند و محروم ماندند، این کتاب رو نوشتیم که اینها رو ما بگیم که حجت بر اینا تمام کنیم که شما دنبال شهوترانی هستید، از این در واقع حالات و مقامات عرفانی شما بهره‌ای نداشتید و به نقد وقت راضی شده و از ذوق مشارب مردان و شرب مقامات مقربان محروم ماندند. یک نکته در مورد فرق حال و مقام بگیم که حال اون چیزی است که بدون اختیار بر قلب عارف وارد میشه، انسان یه حالی پیدا میکنه و بعدم اون حال تغییر پیدا میکنه و یه حال دیگری دست میدهد، این رو میگن حال. مقام اون چیزی است که عارف خودش سعی کرده و تحصیل کرده، کسب کرده، و اون در واقع مقام هم در واقع محل اقامت است و در واقع در اونجا باقی میماند، زودگذر نیست مثل حال. حال زودگذره، از بین میره، یه حالی بوده یا حال دیگری میاد، ولی مقام دیگه باقی است، یک منزلتی پیدا میکنه و بعد که منزلت بعدی رو میرسه اون منزل قبلی رو هست، مقام قبلی را هم داره، به مقام بیشتری دست پیدا میکنه. از صد منزلی که خواجه عبدالله انصاری آورده، مثلا کسی که در منزل دوم هست منزل اول رو هم طی کرده و در خود دارد. و از کمالات دین و درجات اهل یقین به صورت نماز و روزه غافلانه آلوده آفات بیچرانه قناعت کرده، تا فردا نگویند چون دیگر متحسران که ما از دولت این حدیث بیخبر بودیم. اینها صرفا اومدن یک نماز ظاهری و روزه غافلانه، نماز روزه غافلانه آلوده آفات بیچرانه، آلوده به آفات در واقع بیچران، بی ساحل قناعت میکنند. که در واقع ما این کتاب را آوردیم که اینا فردا نگویند که ما در واقع نمیدونستیم. پس الان بدونید که چه چنین مسائلی را شما رعایت نمی کنید و باید سخن حقیقت، بیان سلوک و راه طریقت رو باید سلاح کار خودتون قرار بدید. میگه این کتاب رو نوشتیم تا فردا نگویند چون دیگر متحسران. دیگر متحسران رو در قرآن آورده که اینا چی میگفتن؟ میگه اینا فردا مثل دیگر متحسرانی که در قرآن اومده که اینا میگفتن که ما نمیدونستیم، لو کنان نسمع و او نعقل و ما کنان فی اصحاب السعیر. میگه در قرآن هست که یه عده‌ای خواهند گفت که ما اگر میشنیدیم و اندیشه میکردیم ما در اصحاب جهنم نمیشدیم. متحسران هم حسرت خورنده ها، اینا حسرت میخورن، میگه اگر ما میشنیدیم و میدونستیم و اندیشه میکردیم اینطور نمیشدیم. میگه این کتاب رو نوشتیم که دیگه حجت رو برای اینا تمام کنیم تا فردا مثل بقیه متحسران اینا نگن که ما از دولت این حدیث بی خبر بودیم، ما این سخنان رو نمیدونستیم، بیان طریق حقیقت و در واقع راه سلوک طریقت رو نمیدونستیم. جنید را قدس الله روحه العزیز، جنید را خداوند تقدیس کند روح عزیزش را، پرسیدن که مرید را از کلمات مشایخ و حکایات ایشان چه فایده؟ میگه مرید یه نفر میاد مثلا مرادش استادش صحبت میکنه، از کلمات او حکایات او فایدهش چیه؟ گفت تقویت دل و ثبات بر قدم مجاهده و تزدید تا عهد طلب. گفت خیلی فایده داره کسی میره میشینه پیش استاد، پیش مراد خودش، مرید میشینه پیش شیخ خودش و اونجا بیانات او رو میشنوه، فایدهش که چی؟ تقویت دله و ثبات پیدا میکنه بر قدم مجاهده، بیشتر تلاش میکنه، سخت کوشتر میشه، مجاهده پیدا میکنه و دلش تقویت میشه و ثبات بر قدم سخت کوشی پیدا میکنه، تجدید عهد طلب پیدا میکنه، نوسازی و از سرگیری پیمان اراده سلوک الله در او شکل میگیره. گفتند این را مؤکدی از قرآن داری؟ گفت بله، و کلن نقص علیک من انباء الرسل، من انباء الرسل ما نثبت بهی فؤادک. به جنید گفتند که این حرفی که شما میزنید آیا در قرآن هم یه همچین حرفی هست و دلیل بر این حرف شما در قرآن هست؟ گفت بله، آیه چی میگه؟ و کلن نقص علیک من انباء الرسل ما اونو ثبت و بهی فادک. خداوند به پیامبر می فرماید که هر چیزی از اخبار انبیای پیشین ما به شما می گیم برای این است که دلت را به آن استوار گردانیم، دلت را گرس کنیم، محکم بشه دلت و در واقع ثبات قدم بیشتری داشته باشی. و در قرآن هم همچنین چیزی هست، سخن در واقع انباء الرسول، خبرهای و حکایات انبیای پیشین باعث میشه که پیامبر دلش استوار بشه. خب هر حرفی، هر بیان الهی انسان تأثیر بر انسان تأثیر خوبی دارد. لذا بسیاری از واعظان میگن که وقتی ما سخنرانی میکنیم و یک حرفهایی رو به مردم میگیم، موعظه هایی رو میکنیم، برای خودمون هم تاثیر داره. یه چند مدتی وقتی که سخنرانی نداریم دل خودمون هم میمیره و یه وقتی میبینی که کمتر توجه به خدا داریم. ولذا موعظه بسیار تأثیر داره، انسان خودش رو موعظه کنه، از موعظه دیگران بهرمند بشه، اینا بسیار مهمه. میگه این کتاب رو آوردیم برای همچین، کتاب رو نوشتیم برای همچین منظورهایی. و گفتن کلمات المشایخ جنود الله فی ارضه، سخنهای مشایخ و استادان لشکر خدا در زمین هستند. یا سخنان مشایخ یاری دهنده طالبان است تا بیچاره ای را که شیخی کامل نباشد، اگر شیطان خواهد که در اثنای طلب و مباشرت ریاضت و مجاهدت. میگه که سخنان مشایخ طوریه که باید انسان همراه خودش اون سخنان مشایخ رو داشته باشه. خب اون سخنان مشایخ را اگر داشته باشه، یک لشکری همراه خودش هست. میگه اگر شیطان خواهد که در اثنای طلب، در اثنای طلب توحید، طلب رسیدن به خدا، در اثنای سلوک، در مباشرت ریاضت و مجاهدت، در اثنای این که داره ریاضت میکنه، سخت کوشی میکنه برای رسیدن به خدا، با یه شبهی، با یه حرفی که شبهه به معنای اشتباه شدن بین حق و باطله، با یه چیزی، این در واقع چیز ناحق رو حق جلوه میده، یعنی شخص رو به اشتباه میندازه، یا بدعتی، در واقع اون چیزی که در دین نیست وارد در دین کردن رو میگن بدعت. راه طلب او بزند، میخواد که نذارد که او در واقع به اون مقصد برسد، سلوک الالله داشته باشد، او میتونه از اون کلمات تمسک به کلمات مشایخ کند، از اون کلمات استفاده کند و نقد واقع خیش بر محک بیان شافی ایشان زند. یعنی اون در واقع نقد به معنای جدا کردن سره از ناسره هست. و بخوایم کاملتر بگیم معنای نقد را، قدیم که با درهم و دینار معامله می کردن، وقتی یکی درهم یا دینار رو می گرفت که کالا رو تحویل مشتری بدهد، اون درهم و دینارها رو نگاه می کرد، سره از ناسره جدا می کرد، می گفت مثلا این سره یا خالص نیست و این مثلا ناسره است و ناخالص است، ولذا به اون مشتری می گفت که این درهم و دیناراتو مثلا این چند تاش اشکال داره، مثلا درهم و دینارای دیگری بده، و اونو میگفتن نقد کردن، جدا کردن سره از ناسره درهم و دینار. و اینجا هم نقد به معنای جدا کردن سره و از ناسره است، یعنی حق از باطل. میگه نقد واقع خیش با محک، با میزان، با سنجش بیان شافی، بیان شافی مشایخ، این اونا رو، اون در واقع مطالب رو میتونه به عنوان محک استفاده کنه، به عنوان وسیله سنجش سره از ناسره، حق و از باطل، تا از تصرف وساوس شیطانی و حوادث نفسانی، و بتونه با استفاده از کلمات مشایخ از تصرف وسوسه های شیطان و حوادث نفسانی، خواسته های نفسانی خلاص یابد و به سرجاده صراط مستقیم و مرصاد دین قویم باز آید. جاده صراط مستقیم یعنی از وساوس شیطان و حوادث نفسانی خلاص یابد، به صراط مستقیم بره و مرصاد دین قویم. مرصاد به معنای راه و به معنای راه دارای نجهبان هست. در واقع صراط مستقیم رو در ادامه‌شو میگه و مرصاد دین قویم، یعنی انسان اگر از وساوس شیطانی در امان بماند، از حوادث نفسانی در امان بماند، میرسه به صراط مستقیم و راه دین استوار، قویم به معنای استوار، راه دین استوار باز آید، که در این راه رهزنان شیاطین الجن و الانس بسیارند که رونده چون بی دلیل و بی بدرقه. در واقع مرصاد دین قویم یعنی راهی که انبیا و اولیای الهی اونجا هستند و دیگران رو به راه مستقیم هدایت میکنند. مرصاد راه دارای راهنما، راه دارای راهنما، صراط مستقیم، مرصاد دین قویم باز آید. و میگه که باز آید چه در این راه رهزنان شیاطین الجن و الانسان بسیارند، در این راه شیاطین جن انسان هم هستند، رونده بدون راهنما، بدون بدرگه، بی دلیل و بی بدرگه، یعنی بی راهنما و بی راهنمایی رود. حالا دلیل رو معنی راهنما معنی کردیم، بدرگه رو راهنمایی، بی دلیل و بی بدرگه رو گفتیم بی راهنما و بی راهنمایی رود، هر چه زودتر در وادی هلاکش اندازند. بی راهنما و راهنمایی برود هلاک بشود، جنس این بسی بوده است. و کم مثلها فارقتها و هی تصفر. چه بسیار معنی این در واقع این شعر اینه، میگه که چه بسیاره مانند آن که من از دستانها فرار کردم، فارقتها جدا شدم از اینها، و هی تصفر و او و آنها از این که من از دستشون فرار کردم تأسف میخوردم. و را از دستانها فرار میکردم تأسف میخوردم. این شعر از شخصیست به نام تعبتشرن. تعبتشرن معنیش میشه کسی که شری را زیر بغل گرفته است، کسی که شری را زیر بغل گرفته است. یه شاعری بوده 90 سال قبل از هجرت از دنیا رفته، شاعر زمان جاهلیت بوده، به نام ثابت ابن جابر. این ثابت ابن جابر به قدری آدم شروری بوده، با اینکه شاعرم بوده ولی خیلی آدم شروری بوده. میگفتن که بهش میگفتن تعبت شرن، یعنی کسی که شری را زیر بغل گرفته است. و ده ها سال قبل از هجرت، یعنی 90 سال قبل از هجرت از دنیا رفته است و قبل از بعثت. میگویند انسان بسیار شروری بوده، همیشه زیر شمشیر زیر بغل داشته برای کشتن دیگران، بسیار شروری بوده، دزدی میکرده، چیزی از دست دیگری میگاپید و فرار میکرد، یا کسی رو میزد و فرار میکرد، و زندگیش سراسر شر بود. زندگیش همواره با حادثه جویی و جنگ بوده. بیشترین بخش اشعارش هم به وصف غارتگری ها و عرض می شود که کشتن و دزدیدن و اینها در واقع هست. گفتن که به قدری سری می دویده که با دویدنش به اسب و آهو می تونسته برسه. خلاصه شعری که اینجا تعبت شرجن، اینجا در واقع از تعبت شرجن هست این شعر، میگه که کم مثلها فارقتها و یه تصفر. خلاصه معنی این شعر اینه که تأسف بعدی فایده ندارد، باید الان برای سعادت خودمون تلاش کنیم. البته این معنای این شعر در واقع برداشت ما از اون محل شاهدی که مؤلف آورده، ولی خود تعبت شرن منظورش از این شعر اینه که من مثلا یه چیزی رو از دستشو میگاپیدم و فرار میکردم، اینا هم پشت سر من تأسف میخوردن که مثلا چطور شد که این سریعتر این از دست من سنچرفت و فرار کرد. کم مثلها، چه بسیار افرادی که من از اونها از دست اونها فرار کردم و اونا داشتن تأسف میخوردن. تعبت شرن منظورش اینه، چه بسیار افرادی که من مثلا زدم یا دزدیدم یا غارت کردم فرار کردم، اونا از پشت سر من داشتن تأسف میخوردن. ولی اینجا مؤلف این شعر رو آورده میخواد بگه که تأسف بعدی فایده نداره، الان مالتو محکم بگیر که تعبت شرن اینو از دستت نگاپه و فرار کنه، چه بعدن بیا شعر بگه که کم مثلها فارقتها و هی تصفر. شیخ ابو سعید ابوالخیر رحم الله علیه گفته است مرید باید که هر روز به قدر یک سی پاره از این حدیث بگوید و بشنود و گفتن من احب شیئاً اکثر ذکره. لذا در واقع هر چیزی را که ما از مطالب خوب هست باید همیشه دنبال اونها باشیم. یکی از اینها قرآن کریم هست. شیخ ابو سعید ابوالخیر گفته که هر روز یک به قدر یک سی پاره از این حدیث، یعنی یک جزء از قرآن را انسان بگوید و بشنود که هر کسی که چیزی را دوست داشته باشه اونا بیشتر ذکر میکنه. و قرآن رو ما باید بیشتر دوست داشته باشیم، بیشتر به اون اهمیت بدهیم و هر روز یه جز قرآن بخونیم. ابو سعید ابوالخیر در واقع اشاره داره. البته قرآن رو یه وقتی ما فقط میخونیم، معناش رو دقت نمی کنیم، تفسیرش رو دقت نمی کنیم. این مثل این که ما از پشت ویترین داریم به یک در واقع کالایی رو نگاه میکنیم. البته قرآن خوندن، روخانه قرآن خیلی ثواب داره، خیلی ارزشمنده، ولی خب بخوایم که خیلی کامل بتونیم از قرآن بهرمند بشیم باید تفسیر قرآن، معنای قرآن و فهم قرآن رو ما باید داشته باشیم که بسیار ارزشمند هست. و در واقع ما نمیخوایم نفی کنیم روخانی قرآن را، ولی حقیقت قرآن در معنای قرآن هست، در تفسیر قرآن هست. چه اینجا هم اشاره مؤلف به همین موضوع هست که ما میخوایم سخن توحیدی بشنویم، هدایت بشویم، میخوایم که بیان را هدایت را بدانیم. به حکم این مقدمات بعضی از روندگان راه طریقت و سالکان عالم حقیقت که از این دولت صاحب نصاب بودند و در این طریق بر جاده ثواب بر قضیه ان لکل شیء زکات و مقتضای ادو لکل ذی حق حقه در ذمت کرم خیش واجب شناختند حق به مستحق رسانیدند. میگه که حالا این مباحث و مقدماتی که گفتیم به حکم این مقدمات بر اساس اون چه شو گفته شد، به حکم مقدمات یعنی بر اساس اون چه شو گفته شد، بعضی از عرفا، بعضی از روندگان راه طریقت، یعنی بعضی از عرفا و سالکان عالم حقیقت، اینایی که عالم حقیقت دارن سیر میکنند و از این دولت صاحب نصاب بودند، از دولت در واقع توحید و سلوک و طریقت رسیدن به خدا بهرمند بودند، اینها برگزیه این در این طریق بر ذاته ثواب برگزیه ان لکل شیء زکات بر هر چیزی زکاتی هست و مقتضای ادا کنید برای هر حق صاحب حقی حقش را، برای هر صاحب حقی حقش را ادا کنید، در ذمت کرم خیش واجب شناختن که حق به مستحق برسانند و از سرچشمه آب حیات معرفت تشنهای بادی طلب را شربتی بچشانند تا درد ایشان بر درد، شوق و بر شوق و تشنگی بر تشنگی بیفزاید. میگه اینهایی که در بادیه طلب، در بیابان طلب تشنه شدند و دنبال آب حیات معرفت هستند، عرفا میان و در واقع به اینها آب حیات میرسانند، اینها درد بر درد و شوق بر شوق و تشنگی بر تشنگی میفزاید. تشنگان بادیه طلب را شربتی چشانیدن تا درد ایشان بر درد و شوق و بر شوق و تشنگی بر تشنگی بیفزاید. یعنی دیگه اینا وقتی که در ابتدای راه قرار گرفتن مجذوب میشند و هی میخوان که راه رو ادامه بدهند، شوق بیشتری پیدا میکنند، تشنه تر میشوند، بیشتر میخوان که درد عشق بیشتری سراغ آنها میاد و لذا در واقع این مسئله در واقع خیلی جاها مثال وقتی که زده میشه یک بخشی از مثال ما رو به منظور میرساند، بخشی از مثال هم ما رو از منظور دور میکنند. لذا این وقتی میگیم تشنگان رو در واقع شربتی چشانیدن، باید اینا که باید سیر میشدن. خب ما در ظاهر چنین فکر می‌کنیم، ولی این تشنگی و این در واقع هدفی که اینا هستند و این مثالی که اینجا زده شده با اون تطبیق نمی کند که ما در برای تشنگان و معرفت آب حیات بدهیم اینا دیگه سیر بشن. دیگه این مثل آب حیات آب معمولی نیست که بخوره سیر بشه، این هر چه بخوره تشنه تر میشه. من چون ریگم غم تو چون آب خورم، هر چند همی بیش خورم تشنه ترم. فصل دوم در بیان آنچه سبب نهادن این کتاب چه بود، خاصه به پارسی. میگه چرا کتاب رو نوشتیم و مخصوصا اینکه به زبان فارسی نوشتیم. قال الله تعالی و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین له. میگه با رسولی رو ما ارسلنا من رسول، ما رسول رو نفرستادیم مگر با زبان قومش، اون قومی که بر اون قوم در واقع ما اون پیامبر رو مبعوث کردیم، با زبان اون قوم مبعوث میکنیم در واقع پیامبر با زبان خود اون قوم برای اینها صحبت کند و دین رو به اونها برساند. و قال النبی علیه السلام کلم الناس علی قدر عقولهم، تکلم کن، سخن بگو با مردم علی قدر عقولهم، بر قدر عقلشان، به اندازه فهم و درک اونها با اونها صحبت بکنید. بدان که اگر چه در طریقت کتب متول و مختصر بسیار ساخته اند، در بحث عرفانی میگه کتاب های متول و کتاب های مختصر، طولانی و مختصر بسیار هست و دارم بسی معانی و حقایق پرداختن، ولیکن بیشتر به زبان تازی است، ولی بیشتر کتاب های عرفانی به زبان عربیه و ما خواستیم اینجا به زبان فارسی بیاریم. تازی به عرب ها میگن تازی. ظاهرن این لقب، این کلمه رو ایرانی ها به عرب ها میگن تازی، و دو تا احتمال دادن که چرا به عرب ها میگن تازی. یکی این است که گفتن که تازی تغییر یافته تیزی است. تیزی یعنی کسی که در قبیله تی زندگی میکند، زندگی میکند، در قبیله تی زندگی میکند. خب یعنی یه قبیله از قبیله عرب که تیه، قبیله تی، اینا میگن که تیزی، بعد به بقیه هم گفتن تازی. لذا و تازی در لهجه ها تازیج تلفظ می شود، که تازیج همون تازی بوده که بعدن شده تازیج، یعنی اینا عرب زبان بودن اصالتشون. تازیج یعنی در واقع عرب زبان. یا اینکه ایرانیانی بودن که به زور شمشیر اینا در واقع به اسلام گرویدن. در ورامین بسیاری از افراد رو که میپرسید که فامیلتون چیه، بسیاری از افراد فامیلشون تاجیکه. در واقع میتونه به همین مسئله ارتباط داشته باشه که وقتی که به ایران مسلمانان به ایران حمله کردند و ایران رو در واقع مسلمان کردند، ایرانی ها رو، حالا تاجیک گفته شد به اینایی که به اسلام به زور گرویدن. میگن که چون میتازیدن به ایران، یه پاسگاهی رو یه مرزی رو حمله میکردند و میرفتن، به اینا گفتن تازی، یعنی میتازن. حالا کاری به اون نداریم. شعر میگه و پارسی زبانان را از آن زیادت فایده نیست. با پارسی زبانان را از که عربی فایده نیست. یه شعری میگه با یار نو از غم کهن باید گفت، با او به زبان او سخن باید گفت. لا تفعل و افعل نکند چندین سود، چون با عجمی کن و مکان باید گفت. میگه که با یار نو از غم کهن باید گفت، با او به زبان او باید سخن بگیم. لا تفعل و افعل بکن و نکن، به زبان عربی بخوام به نفره که فارسی زبانه بگیم و خیلی فایده ای نداره، چون با عجمی کن و مکن باید گفت. با عجمی بگیم این کارو بکن، این کارو نکن. با عجمی باید به زبان عجمی، به زبان فارسی، با فارسی زبان، به زبان فارسی باید صحبت کنیم. مدتی بود تا جمعی طالبان و محقق و مریدان صادق هر وقت از این ضعیف با قلت بضاعت و عدم استطاعت مجموعی به پارسی التماس می کردن. میگه مدتی بود که عده‌ای از طالبان و محقق و مریدان صادق با از این ضعیف، از من ضعیف با قلت بضاعت، این که در واقع بضاعت کمی دارم و استطاعت و توانایی کمی دارم، میگفتن به زبان فارسی کتابی رو بنویسم در بیان حقیقت و سلوک راه طریقت. اگرچه پیش از این چند مجموعه در قلم آمده بود به حسب استعداد و التماس هر طایفه، فهم ما مجموعه میخواستن قلیل الحجم کثیر المعنا. میگه چند کتابم نوشته بودم، حالا هر کسی خواسته بود من کتابی نوشته بودم، ولی یه کتابی خواستم بنویسم که حجمش چند باشه، معنای بیشتری داشته باشه، که از ابتدا و انتهای آفرینش و بعد به سلوک و نهایت سیر و مقصد و مقصود عاشق و معشوق خبر دهد، که از ابتدا انتهای آفرینش و از ابتدای سلوک نهایت سلوک مقصد و مقصود عاشق و معشوق خبر دهد، هم جام جهان نمای باشد هم آینه جمال نمای و هم استفادت مبتدی ناقص را شامل بود هم افادت منتهی کامل را. یه هم جامی باشه جهان در آن نشان بدهد، هم آینه باشه که جمال الهی را در آن بتوانیم مشاهده کنیم، هم مبتدی ناقص را استفاده کند هم منتهی کامل، هم یه آدم کم سواد استفاده کند هم آدم خیلی با سواد. و تا این ضعیف در بلاد عراق و خراسان گاه در سفر و گاه در حضر بود. میگه من در عراق و خراسان در سفر بودم، گاهی در حضر در شهر خودم بودم، در وطنم بودم، از تعویقات و آفات فتنه های گوناگون، یک گرفتاری های پیش اومد، تعویقاتی در نوشتن این کتاب به تعویق می افتاد، آفاتی گرفتاری های پیش اومد، من از اون آفات و گرفتاری ها فراغت نمی یافتم، فرصت پیدا نمی شد چه اون کتاب را تمام کنم. هر روز فتنه ای به دنبال به نوعی دیگر ظاهر می شد، چه هر روز یه فتنه ای به پا می شد، یه گرفتاری، یه دردسری پا می شد، من دیگه نمیتونستم کتاب رو ادامه‌ش رو بنویسم. چرا؟ به دلیل اینکه موجب تفرقه دل و توزع خاطر می شد. دل دیگه وقتی که انسان نمیتونست که در واقع بتونه که بدون تشویش دل و بدون تشویش خاطر بتونه بشینه و مطالب رو و کتاب رو بنویسه، این اتفاق پیش نمی اومد. و میگه که خود گویی فتنه در آن دیار وطن دارد، گویی اصلا اینجا این منطقه اصلا محل فتنه هست. خواجه علیه السلام و السلام وقتی فرموده است الفتنتو منها اینا و اشار الى المشرق، میگه پیامبر فرمود که فتنه از اینجاست و اشاره کرد به مشرق، دستشو اشاره کرد به مشرق و گفت فتلت الفتنتو منها اینا، فتنه از اونجاست، گرفتاری ها و مشکلات و درجیری ها از اونجا شروع میشه و ما هازا بدان فتنه ها راضی نبودیم. میگه حالا یه چیزای اتفاق میافتاد، هی یه مشکلی یه درد سری، ما اونو راضی نبودیم، میگفتیم که گرفتاری چقدر زیاده، مشکلات چقدر زیاده، اونو تحمل نمی کردیم و قضای آسمانی و تقدیر ربانی را گردن ننهادیم. ما تقدیر الهی رو گردن ننهادیم، صبر و تسلیم نداشتیم، شکر نعمت نداشتیم، چه بجیم که و شکر دین و اسلام را نگذاردیم و بعض شر احوان و منبز بر نخوندیم، گفتیم که خب این گرفتاری هست، خدا رو شکر گرفتاری بدتر از این پیدا نشد. ما اینجور نگفتیم، گفتیم این گرفتاری چقدر گرفتاری سختی است و بعض شر احوان و منبز بر نخوندیم، کفران نعمت مسلمانی کردیم، گفتیم که در واقع نعمت مسلمانی رو ما قدر ندانستیم، حالا این مشکلاتی پیش اومد که حالا همین مسلمانی هم چند مونده که دیگه از دست بدیم، تا لاجرم ناگاه صدمات ستوات. اینجا میخواد اشاره کنه به حمله مغول ها که بسیار نگران شده از این که مسلمانی و اسلام و دین رو کلن از بین ببرن مغول ها. اینجا اشاره به اینه، میگه حالا مشکلاتی بود، جرانی های مثلا، حالا مثال میشه گفت مثلا جرانی هایی هست، مشکلاتی هست، قحطی هایی هست، یه وقتی بارون کم میاد، یه وقتی سیل میاد، یه وقتی زلزله میاد، مشکلاتی هست، ما خب به هر حال برطرف میشه، رفع میشه، از بین میره، ولی خب یه سری مسائلی وقتی پیش میاد میگیم خب اون قبلی ها چقدر آسون بوده، کفران نعمت مسلمانی کردیم، مسلمانی چه بسا ما اسلام را از دست بدهیم، چه بسا قرآن ها رو اینا از بین ببرن، چه بسا سنت پیامبر، احادیث پیامبر و اهل بیت رو از بین ببرن. لذا وقتی که مسلمانی از بین رفت دیگه این بالاترین مشکل هست، بالاترین گرفتاری هست، وقتی که اسلام رو اینا محدود کنند و نذارند افراد به اسلام عمل کنند. و خیلی اینجا در ادامه مطلب حالا خواهیم گفت، بحث حمله مغول ها رو اشاره میکنه، مغول ها حمله کردند و در واقع بسیار گرفتاری هایی درست شد و باعثش هم البته خود یه سر افراد که نفهمی کردند و این سر تجار از مغول رو اینا کشتند و بهانه دست مغول ها دادند به این که به ایران حمله کنند و به این گرفتاری ها دچار شدیم، باعثش هم خود خوارزمشاهیان بودند. و در ادامه خیلی مباحث زیادی در این حول و حوش مطرح میکنه که مغول ها حمله کردند و احادیثی میخونه، میگه لا جرم ناگاه صدمات ستوات، ستوات یعنی حملات، صدمات حملات، ولی این کفرتم این عذابی لشدید، داخل پارانتز این یعنی اگر کفران بکنید عذاب من شدید تر است، در آن دیار و اهل دیار رسید. میگه که صدمات حملات در آن دیار و اهل دیار رسید و به شومی فسق فساق و ظلم ظلمه بر مقتضای سنت، میگه به شومی فسق فساق و ظلم ظلمه این مشکلات به فزود آمده، یعنی فسق فساق و ظلم ظلمه ما رو دچار این مشکلات کرده. این آیه رو میخونه، یعنی میاره در کتاب که و اذا اردنا ان نهلك قريتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. این آیه رو معنا کنیم، خیلی آیه عجیبیه. میگه اذا اردنا، زمانی که مصلحت بر هلاک قومی تعلق گرفت، یه قومی مصلحت اینه که اینا هلاک بشن، اونطور خوب خدا میفرماید که من باید حجتی داشته باشم که چرا من این قوم رو هلاک کنم. خب بعدم من پرسیدم چرا هلاک کردی، من حجتی داشته باشم. میگه اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها، اگه مصلحت بر این باشه ما امرنا، اینجا میتونیم اینطور معنی کنیم که یعنی زمینه رو فراهم میکنه، یعنی در واقع زمینه فراهم میشه، نه اینکه ما امر میکنیم، زمینه فراهم میشه، امر میکنیم به مترفین اینها. مترفین، حالا ما اگه بخوایم خیلی دقیق مترفین رو معنی کنیم، مترف به چی میگن؟ مترف خوشگذرانه، خوشگذران ثروتمند خودسر، خوشگذران ثروتمند خودسر که در هر کاری از حد میگذرد، افراد میکند، اسراف میکند، کسی هم جلودارش نیست. خوشگذران است، ثروتمند است، خودسر است، افراد میکند، اسراف میکند، از حد میگذرد، کسی هم جلودارش نیست. این مطرف معنیش اینه. میگه که زمانی که مصلحت بر حلاک قومی تعلق گرفت، امرنا مترفیها، امر میکنیم بر مترفان اون جامعه، ففسقوا فیها، زمینه را برای فسق مترفین آنها فراهم میکنیم، فحق علیه القول. و اینا هم دیگه خب از اسمشون هم مشخصه، اینا از حد میگذرن، اینا هم از حد میگذرن، فحق علیه القول. اینا دیگه در اون در فسق و فجور از حد میگذرن، فدمرناها تدمیرا، و اینا رو ما حلاج میکنم، نابود میکنم، از بید میبری. لذا حجت پیدا میکنیم، اینجا حجت هست، میگیم که چرا اینا رو میگن که حلاج کردی، میگیم که اینا در فسق از حد گذرانده بودن، ما اینا رو حلاج کردی. بنابراین این که مغلا حمله کردند، مؤلف میگه که دلیلش فسق فساق و ظلم ظلمه بوده که ما به چنین دچار شدیم، دمار از آن ولایت و اهل آن ولایت برآورد. و میگه که بر مقتضای سنت، که سنت همین آیه را که عرض کردیم، به شومی فسق فساق و ظلم ظلمه، بر مقتضای سنت دمار از آن ولایت و اهل آن ولایت برآورد. الگ سهران چه چرد گردون ز جفا، حق باید گفت بود دون حق ما. دیگه هرچه چرخ گردون از ظلم و جفا و بیوفایی مشکلات همه بوده، حق باید گفت، باید حق رو بگیم، اونا کمتر از حق ما بوده، ما حقمون بیشتر از اون بود که به ما در واقع ظلم و جفا بشه. شکرانه نعمتش نمی کردم هیچ، شکرانه نعمت را نمی کردم، تا لاجرمم فچن در رنج و انا، تا در نهایت در رنج و سختی فچند. حالا بحث از اینجا که در واقع در ادامه بحث میگه و تاریخ شهور سنه سبع و عشر، چون که ادامهش هم بحث هایی در مورد حمله مغول ها و مسائل مشکلات اینا هست، و به هر حال ما شاید نتونیم که این بحثی که در مورد این مشکلات مغول ها رو میخواسته مطرح کنیم به تمام کمال به اونا نتونیم برسیم، بقیه بمونه برای هفته های بعد انشاءالله. و در مورد حجت یک بحث دیگری را عرض کنم که تکمیل بشه، حالا قبلا هم عرض کردم یه گوشه های از این بحث رو، میگیم که با وجود این که هر چه داریم از خداست و خداوند قدرت مطلق است، با این همه علیه هیچ کسی کاری را بدون دلیل انجام نمیدهد و خود را در شرایطی قرار نمیدهد که بنده او بگوید چرا این کار را کردی جوابی نداشته باشد. ابتدا رسولانی میفرستد مردم را انذار کنند، سپس اگر فسق منطقه بیشتر از حد شد، دیگه در فسق از حد گذراندن، به اون مرحله رسیدن که اون مترفین انجام میدهند حق علیه القول، در خودسری دیگه در فسق از حد میگذارن، دمار از اون ولایت و اهل آن برمی آورد و اونها رو نابود میکند. و ادامه بحث انشاءالله در جلسات بعدی. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.